هیچ دلیلی نداریم که جامعه های بعدی حتما باید یا از لحاظ مادی یا از لحاظ فکر و صنعت یا از لحاظ معنوی حتما باید برتر باشن. هیچم که دلیل نداریم. یعنی سیر تاریخ سیر تکاملی باشه دلیل قطعی به این مذهب نداریم. بله، به حسب پیشبینی ها و پیشگویی های اسلام آخرین جامعه‌ای که در زمین تحقق پیدا میکنه هم از لحاظ مادی هم از لحاظ فکری و هم از نظر ارزش های معنوی عالی ترین خواهد بود، اما نه بر اساس یک قانون جبری تاریخ. پیشگویی است که مردمی به اختیار خودشون به این ارزش ها میرسن، خدا هم نعمت های زیادی بهشون خواهد داد. پس این قوانینی که در جامعه شناسی و فلسفه تاریخ به عنوان یک قوانین ضروری و جبری تلقی میشه هیچ کدام مورد قبول قرآن نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائلی که در این بخش مطرح میشه این است که آیا سلسله جلیله انبیاء سلام الله علیه اجمعین تا یوم القیامه ادامه دارد و یا اینکه در یک مقطع زمانی خاصی پایان میپذیرد. پاسخ این سوال از نظر اسلام کاملا روشنه و جای هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست. یعنی از ضروریات اسلام است که نبوت با آمدن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خاتمه یافت و بعد از اون حضرت هیچ پیغمبری نخواهد آمد و این ضروری طوری است که سایر ادیان و مذاهب هم درباره اسلام میدونند. یعنی اسلام را به این عنوان میشناسند که چنین ادعایی را داره، همونطور که شأن همه ضروریات هست. هر کسی کمترین آگاهی از اسلام داشته باشه میدونه که در اسلام نماز هست، اعتقاد به خدا هست. همینطور هر کس از اسلام به اسلام آشنا باشه میدونه که اسلام معتقد است که دین خاتمی. بنابراین از دیدگاه اسلام احتیاج به استدلال نداره که چرا پیغمبر اسلام پیغمبر خاتمه و سلسله انبیا با آمدن ایشون پایان می‌پذیره. در این حال برای اینکه بحث ما بحث قرآنی است ببینیم که از آیات شریفه قرآن چیزی بر این مطلب استفاده میشه یا نه. در بخش سابق بحثی داشتیم درباره جهانی بودن دعوت پیغمبر اسلام. آیاتی در اونجا ذکر شد که برای این بحث ازش میشه استفاده کرد، از جمله آیه اول سوره فرقان بود: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. از این آیه کریمه میشه استظهار کرد که عالمین اختصاص به زمان خاصی نداره. تا این عالم دنیا برپا هست هر امتی در هر جایی پیدا بشن جزء عالمین هستند و پیغمبر اسلام نظیر اونهاست. پس دیگه معنا نداره که پیغمبر دیگری مبعوث بشه. یا آیه 19 از سوره انعام: و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ، که اطلاق من بلغ شامل میشه همه انسانهایی که در آینده به وجود میاند، همونطور که همه انسانهای موجود در زمان پیغمبر اکرم را شامل میشد شامل انسانهای آینده هم میشه، اطلاق زمانیش شامل اونها هم میشه. یا آیه 28 از سوره سبع، و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، که به حسب اونچه مفسرین استظهار فرمودند کافه حال برای ناسی، نه به معنای یک کف کننده و بازدارنده، چون اولا با تای تأنیث ذکر شده و ثانیا در قرآن اصلا کافه هیچ جا جز به همین معنای عامه به کار نرفت. بحث به این استظهار این آیه هم میتونه دلالت بکنه بر اینکه عموم ناس، چه کسانی که در زمان پیغمبر اکرم موجود بودند و چه کسانی که بعدن میان، اینها مورد انذار پیغمبر اسلام هستند و نبوت شامل اونها هم میشه، طبعا جایی برای نبوت آینده باقی نمیمونه. از این دست آیات به این صورت میشه مطلب را استظهار کرد. ولی روشن‌تر از اینها تصریح قرآن است به این که پیغمبر اکرم خاتم النبیین هستند. در سوره احزاب آیه 40 می‌فرماید ما کان محمد ابا احد من رجالکم صلی الله علیه و آله و سلم، ولکن رسول الله و خاتم النبیین. البته این آیه در مقام بیان نکته دیگری است، ولی ضمناً این را هم بیان می‌فرماید. این آیه به دنبال داستان پسرخوندگی زید هست که برای اینکه این رسم منسوخ بشه خدای متعال به پیغمبر اکرم امر فرمود که زن مطلقه زید را ازدواج کنند، لعلا یکون حرج فی ازواج ادعیائهم، لعلا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم. اون وقت به دنبالش می‌فرماید که هیچ کدام از شماها، از انسان‌هایی که در این زمان موجودید، فرزند پیغمبر نیستید حقیقتاً. زید هم که پسر خونده بود، این فرزند حقیقی نبود. و این موجب این نمیشه که همسر زید بعد از طلاق دادن هم جایز و تزویج نباشه. صدر آیه ناظر به این مطلب هست که ابا احد من رجالکم، یعنی واقعا پدر یکی از شماها نیست، شما هیچ کدوم فرزند او نیستید. ولیکن در ذیل آیه ولیکن رسول الله و خاتم النبیین، مفهوم خاتم النبیین اونطور که همه اهل زبان فهمیدند و در کتابهای لغت صحت کردند، معناش این است که نبوت به وسیله پیغمبر اکرم ختم میشه. حالا خاتم یعنی چی؟ آیا خاتم قرائت میشه یا خاتم؟ اگر خاتم باشه چگونه دلالت میکنه؟ بحث های ظریفی انجام گرفته. البته قرائت معروف خاتم هست و خاتم هم به معنای انگشتره، ولی انگشتر را از اون جهت میگفتن خاتم که پای نامه ها را باش مهر میکردن، یا توماری را به وسیله خاتم مهر میکردن، یا جایی را مثلا مکانی را برای اینکه مهرموم بشه خاتم روی اون میزدن که مهر شکسته نشه. خلاصه از اون جهت بهش میگن خاتم که یختم و به هست، یعنی به یک شیئی خاتمه داده میشه، نامه پایانش را مهر می کنند، یعنی بعد از این دیگه چیزی بهش ملحق نمیشه. یا توماری را مهر می کنند، یعنی چیزی دیگه بهش اضافه نمیشه. برحال خاتم یعنی ما یختم و به، طابع یعنی ما یطبع و به، پس خاتم النبیین یعنی ما یختم و به النبوه، من یختم و به النبوه. این مفهومی است که همه اهل لغت ذکر کردند و هیچ کس هم درش کمترین شبهه‌ای نکرد. پس از این آیه شریفه استفاده میشه که
دستگاه نبوت با آمدن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله ختم شد. از نظر روایات هم که مطلب الی ما شاء الله روایات درش وارد شده و دانشمند محترم آقای سبحانی در کتاب بله نه خیلی کتابی درباره چیز دارند معالم النبوه و تشریعات و بله گویا به هر حال زحمت زیادی کشیدند و 45 روایت که دلالت بر این مطلب میکنه اونجا ذکر کردند. بیانات مبسوطی هم در اثبات فاطمیت دارند که دوستان میتونن به اونجا مراجعه کنند و دیگه تفصیلا وارد بحثش نمیشه. به هر حال از نظر روایات هم جای شکی نیست و تعبیر جالبی از خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که نبوت مثل یک کاخی بود که آجر آخرینش من هستم و با آمدن من دیگه این کاخ ساختمانش تمام میشه. ولی در این باره شبهاتی القا شده از طرف دشمنان اسلام که بعضی از اینها به قدری واهی و غیر قابل ذکر هست که اطراف وقت درباره اینا صحیح نیست، ولی بعضی هاش که یه مقداری جنبه ظاهرش اقلا محفوظ است و یه شکلی داره اینا را عرض میکنه. یه شبهه در به این صورت ذکر شده که خاتم در اینجا معنی انگشتر است و انگشتر یعنی زینت و خاتم النبیین یعنی زینت پیغمبران، بنابراین دلالت میکنه برای این که ایشون خاتم هم هستن. جوابش این است که این معنا که خاتم به عنوان زینت به کار بره این یک تعبیر شایعی در لسان عربی نیست. ممکنه وقتی بخوان تشبیه کنند به عنوان زینت مثلا تاج به کار ببرن یا چیزهای دیگری، ولی تعبیر شایعی نیست که خاتم را به عنوان زینت به کار ببرند، یعنی استعاره ای ذکر بکنند برای زینت و لفظ خاتم را درش به کار ببرند. این تعبیر شایعی نیست و هم کردن معنای عرفی بر یک تعبیر غیر فصیح و غیر شایع مقبول نیست و هیچ یک از اهل لغت هم چنین احتمالی را درباره این آیه نداده. شبهه دیگه این است که در این آیه می‌فرماید خاتم النبیین، نمی‌فرماید خاتم الرسل، و نبی و رسول با هم فرق داره. پس ممکن است رسولی بعد از پیغمبر اسلام بیاد، گو این که نبیی نیاد. ما سابقا یه بحث درباره مفهوم نبی و رسول عرض کردیم و نتیجه گرفتیم که نبی و رسول گویی این که مفهوماً با هم متباین هستند اما از نظر مصداق اماخص هستند، اماخص موردی هستند به اصطلاح منطقی. پس نبی گرچه مفهوماً غیر از رسول است ولی هیچ رسولی نیست که نبی نباشد. از این جهت وقتی می فرماید خاتم النبیین ختم رسالت هم با همین اثباتش. یه شبهه دیگری هم ذکر کردن که از بعضی از آیات استفاده میشه که خدا بناست پیغمبرانی بفرسته و با وجود چنین آیاتی چگونه میشه این معنا را از این آیه استفاده کرد. از جمله آیه ایست در سوره اعراف آیه 35 می فرماید یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی. خطاب به بنی آدم می فرماید که اگر پیغمبرانی به سوی شما مبعوث شدند شما اونها را بپذیرید و بهشون ایمان بیارید. و کسی که ایمان بیاره اهل سعادت هست و کسی که مخالفت کنه مثلا اهل شبان هست. پس این که میفرماد یأتینکم، این معلوم میشه بعد از پیغمبر اسلام هم پیغمبرانی خواهند آمد، یعنی این آیه در زمان پیغمبر نازل شده و خطاب به بنی آدمی است که در اون زمان بودند. به اینا میفرماد که بعدن پیغمبرانی خواهند آمد، نه حتی یه پیغمبر، رسولان میگه. بله، این شبهه بسیار شبهه واهی است و به قول مرحوم شیخ جواد بلاغی رضوان الله علیه، کسی که این شبهه را می کنه یا نظاهر اینها را به زبان عربی هیچ آشنایی نداشته. اولا معنای فعل مضارع همیشه این نیست که در آینده تحقق پیدا می کنه. ثانیا این جمله جمله شرطیه هست، اما یأتینکم این انما بوده، یعنی اگر پیغمبرانی آمدند. این هیچ وقت دلالت نمی کنه و این که حتما خواهند آمد. و اون چه مهمتر است این است که این خطاب خطابی است که به بنی آدم بعد از نزول، بعد از هبوط حضرت آدم و حوا به روی به زمین شده. در آیات قبلی داستان خلقت آدم و حوا و ورود در بهشت، سکونت در بهشت و خروج از بهشت ذکر فرموده، بعد خطاباتی به بنی آدم کرده. این خطابات معناش این نیست که بنی آدم زمان پیغمبر را می فرماید، به طور کلی به نوع انسان این خطاب ها شده که ای آدمی زاده هایی که حالا روی زمین زندگی می کنی، هر وقت پیغمبرانی آمدن باید قبول کنی. اما کی خواهند آمد، چند تا هستند، تمام میشه نمیشه، اینا را آیه متعرض نیست. و نظیر این آیه در دو سوره دیگه هست که کاملا مفهومش، مفهوم این آیه هم با توجه به اونا روشن میشه. یکی در سوره بقره هست، آیه 38، قل نهبطوا منها جميعا فاما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بعد از اینکه امر به هبوط کردیم بهشون گفتیم که حالا که در زمین سکونت اختیار کردی، اگر هدایتی از طرف من آمد باید بپذیرید و عمل کنید و در این صورت خوف و حزنی برای شما نخواهد بود. نظیرش هم در سوره طه هست، آیه 123، فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقی. اونجا اما یأتینکم هدن فرموده، اینجا وسیله هدایت رو ذکر فرموده. فاما یأتینکم رسل منکم، رسل همون حاملین هدایت الهی هستن. به هر حال این آیه چون به خصوص با توجه به اینکه جمله شرطیه هست، این دلالتی نمی کنه که حتما پیغمبرانی خواهند آمد، اونم بعد از پیغمبر اسلام. مشابه این درباره یه آیه دیگری شبهه شده و اون آیه 15 هم از سوره مؤمن هست که یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده، خدا به هر کس بخواهد از بندگانش روح را القا می کند. کنایه یا دلالت مطابقی داره برای این که خدا هر کس را بخواد مبعوث می کنه. پس بعد از پیغمبر اسلام هم خدا بناست کسانی را مبعوث کنند، چون این آیه در زمان پیغمبر بوده. بعد که میگه یلقی یعنی بعد از این زمان، پس بعد از این زمان هم خدا پیغمبرانی خواهد فرستاد. این هم جوابش این است که در اینجا نظری به استقبال نیست. این آیه مفادش این است که خدا به هر که میخواد وحی میکند. ملاک وحی اون چیزهایی رو که شما تصور میکنید که امتیازات مادی و اینها باشه نیست. خدا اون کسی را که صلاح میدونه علی من یشاء من عباده به اونها وحی میکنه. اما کی وحی میکند بعد از این زمان وحی خواهد کرد، اینا دیگه از این آیه استفاده نمیشه. مثل اون آیه است که الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، خدا بهتر میداند که رسالت خودش را در کجا قرار بدهد. آیا مضمون این جمله این است که بعداً قرار خواهد داد؟ بهتر میدونه که کی را رسول قرار بده، چه در گذشته چه در حال، و اگر در آینده هم پیغمبری باشد باز او بهتر میدونه که کی را پیغمبر قرار بده. اما در آینده هم خواهد بود، آیه همچی چیزی را دلالت نمی کنه. این فعل مضارع در چنین مواقعی دلالت بر استقبال نداره، میخواد یک واقعیتی را بفرماید که فرستادن پیغمبر تابع خواست خداست، به پیشنهاد مردم نیست یا بر اساس معیارهای و ارزشهای مادی و دنیوی نیست. او میداند که چه کسی را باید مبعوث کنه و مبعوث خواهد کرد، پس اینها دلالت بر استقبال نداره. به هر حال کسی که آشنایی داشته باشه با لسان عربی و زیر و بم های این زبان میدونه که این آیات اصلا دلالتی به این مطلب نداره. البته نمیگیم این یلق روح دلالت بر خاتمیت داره، میگیم دلالت نداره بر اینکه حتما خواهد آمد. اگر بنا بود پیغمبری بعدن بیاد، این آیه شاملش هم میشد، یلق روح من امره علی من یشاء من عباده. ولی اون آیه لکن رسول الله و خاتم النبیین، اون تعیین میفرماد که نه، این داستان نبوت دیگه پایان پذیرفته، بعد از این خدا پیغمبری مبعوث نمی کنه. این یک کبرایی میفرماید که هر کرا بخواهد مبعوث کند می کند، اما اون میفرماید که مصادیقش دیگه تمام شده و هیچ با هم تنافی نداره. یه شبهات واهی تر از این هم هست که در همون کتاب بعضی ها شو ذکر کردن و جواب دادن، به اونجا مراجعه بفرمایید. یه سوالی مطرح میشه که حکمت این که دستگاه نبوت خاتمه یافته چیه؟ خدا برای اینکه بشر را هدایت بکنه پیغمبرانی پشت سر هم فرستاد، ارسلنا رسولنا الیهم تترا. این چطور شد که در یک زمانی که رسید دیگه دستگاه نبوت تعطیل شد و خدا و پیغمبری دیگه بعداً نمی‌فرستد؟ البته پاسخ این سوال به عنوان یک پاسخ قطعی این است که الله اعلم و حیث یجعل رسالته، او میداند که چه وقتی لازم است پیغمبر بفرسته و چه وقت لازم نیست. همونطور که ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم، اگر مثلا در زمان پیغمبر اسلام بودیم قبل از بعثت نمیتونیم پیش بینی کنیم که حتما حالا باید پیغمبری بیاد، معیارهاش دست ما نیست. در کجا باید پیغمبر مبعوث بشه، از میان چه قومی، به چه زبانی حرف بزنه، اینا که برهان عقلی نداره، به خاطر اینکه معیارهاش دست ما نیست. اون فرمولی که تعیین میکند که در چه زمانی چه کسی در میان چه قومی باید مبعوث بشه در دست ما نیست، یعنی که ما جواب قطعی از این نمیتونیم بدیم. ولی از آیات میتونیم نکته هایی را استفاده کنیم که میتونن این مطلب را به عنوان مقام ثبوت توجیه کنه. باز هم تأکید میکنیم که اینها نکته هایی است که از قرآن ممکنه استفاده بشه، این تمام مطلب نیست و ما حقیقتش رو نمیدونیم که چرا باید دستگاه نبوت تمام بشه. نکته هایی که میشه استفاده کرد این است که پیغمبرانی که مبعوث می شدند، اولین پیغمبر که مبعوث می شه که ضرورت داره به خاطر این که رابطه ای باشد بین خدا و انسان و انسان را به هدف نهایی و اون چه ضرورت داره راهنمایی کنیم، اون برهان کلی نبوت. اما این پیغمبران که مبعوث شدند یا اولین پیغمبر که مبعوث شد، محتوای دعوتش برای آیندگان باقی نمیموند، درش تحریف هایی باقی میشد و گاهی اصلا از میان مردم برداشته میشد، گم میشد، چنان که درباره بسیاری از پیغمبران اتفاق افتاده که کتاب هاشون تحریف شده یا اصلا نابود شده و هیچ اثری ازش باقی نموند. این یکی از حکمت هایی است که موجب این میشد که خدا پیغمبر جدیدی بفرست تا اینکه اون دعوت را احیا کند و کتاب تحریف شده را باز به مسیر اصلیش برگردونه، حقایق را تبیین بکنه. لیبین لهم الذی اختلفوا فیه، اون اختلافاتی که در کتاب و دین خدا پدید آمده بود و دیگه مردم نمیتونستن حق و باطل را از هم تشخیص بدن، اینها را برداره و روشن بکنه که حق چیه و باطل کدامه. گاهی فرستادن پیغمبران دیگه به خاطر این بود که اون چه بر پیغمبران سابق نازل شده بود برای امتهای بعدی کافی نبود. ممکن است که پیغمبر سابقی در یک جامعه مبعوث شده باشه که زندگیشون خیلی ساده بوده و روابط اجتماعی پیچیده‌ای نداشته و احتیاج به تفاصیل احکام اجتماعی در اون زمان نبوده، ولی بعد تدریجاً که جوامع پیچیده تر میشه و روابط اجتماعی بیشتری پدید میاد، احتیاج به احکام خاصی است که از طرف خدا نازل بشه. پیغمبر جدیدی میاد برای اینکه اون احکام را بیاره و شریعت را کامل کنه. این هم یک نکته است برای آمدن پیغمبر بعدی. و گاهی ممکن است که متن وحی الهی باقی باشه در دست مردم، ولی تفاصیل وحی و تفاصیل احکام و وظایف در اون مندرج نباشه. احتیاج باشه به اینکه پیغمبری بیاد و اون تفاصیل را برای مردم تبیین بکنه. در اسلام هیچ کدام از این نکته ها وجود نداره. اما اینکه تحریفی در کتاب پدید بیاد یا دین یا کتاب اصلا گم بشه و از میان مردم برداشته بشه، این را خدا تضمین فرموده که چنین چیزی واقع نخواهد شد. در سوره هجر آیه 9 می‌فرماید انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. پس این نکته که برای آمدن پیغمبر جدید این حکمت وجود نداره. و اما اینکه شریعت احتیاج به تکمیل داشته باشه، یعنی مردمان در اثر پیشرفت و پیچیده شدن روابط اجتماعی احتیاج به احکام جدیدی داشته باشن، این هم در اسلام نیست، به خاطر اینکه خدا می فرماید این دین کامله، الیوم اکملت لکم دینکم. شرایع سابق نقص هایی داشته نسبت به آیندگان، در برای زمان خودشون کافی بوده اما نسبت به آیندگان کافی نبوده، ولی خدا می داند که در این شریعت اون چه برای آیندگان هم لازم است مندرجه و احتیاج به حکم و قانون جدیدی نیست. همونطور که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که ما من شیئین یقربکم الی الجنه و یبعدکم من النار الا وقد امرتکم به، و ما من شیئین یقربکم الی النار و یبعدکم من الجنه الا وقد نهیتکم عنه. پس چون دین اسلام دین کاملی است و احتیاج به قوانین جدیدی نداره، این است که احتیاج به پیغمبر جدید هم نیست. و اما نکته سوم که در قرآن هم مثل کتاب‌های سابق این مسئله هست که قرآن یک کلیاتی را ذکر فرموده در بعضی از موارد که بیان تفاصیلش به عهده پیغمبر است. امر به نماز فرموده اما جزئیات احکام نماز را بیان نکرده. امر به زکات فرموده اما جزئیاتش را بیان نکرده و این را به عهده پیغمبر اکرم گذاشته که لیوبین للناس ما نزل الیهم، اوست که باید تبیین کند و تعلیم بده کتاب و اما نکته سوم که در قرآن هم مثل کتاب‌های سابق این مسئله هست که قرآن یک کلیاتی را ذکر فرموده در بعضی از موارد که بیان تفاصیلش به عهده پیغمبر است. امر به نماز فرموده اما جزئیات احکام نماز را بیان نکرده. امر به زکات فرموده اما جزئیاتش را بیان نکرده و این را به عهده پیغمبر اکرم گذاشته که لیوبین للناس ما نزل الیهم، اوست که باید تبیین کند و تعلیم بده کتاب را و تفاصیل احکام و قوانین را برای مردم شرح. خب پیغمبر اکرم در زمان خودشون این کار را برای مردم کردند و تأکیدم فرمودن که این مطالب را ضبط کنید برای آیندگان و مسلمان ها به این مطلب توجه داشتند. ولی در اسلام بیش از این نکته، بیش از این عرض کنم لطف الهی که به وسیله پیغمبر اکرم درباره مردم تحقق یافت، راه دیگری هم پیشبینی شده. دانی است که بعد از پیغمبر کسانی که معصوم هستند و با عالم غیب ارتباط دارند و حقایق به اونها الهام میشه، چنین کسانی وجود دارند ولو اینکه مقام نبوت و رسالت ندارند و وحی نبوت به اونها القا نمیشه، ولی اینطور نیست که ارتباط با عالم غیب نداشته باشند و نتونند حقایق را درک بکنند. در اسلام چنین کسانی تعیین شدند که تا روز قیامت باقی خواهند موند، که اگر در روی زمین حتی دو نفر زنده بمانند یکی از اونها حجت خواهد بود. پس نیازی به آمدن پیغمبر جدیدی نیست. از این سه نکته مجموعاً میتونیم توجیهی برای ختم نبوت ثبوتاً عرض کنیم. تأکید میکنم که باز این تمام مطلب نیست، این نکته هاییست که کم و بیش میشه به دست آورد. پس حاصل مطلب این که دستگاه نبوت با آمدن پیغمبر اسلام خاتمه یافت و دین اسلام تا روز قیامت باقی خواهد موند و نه تحریفی در آن تحقق خواهد یافت و نه نسخی نسبت به احکام و شرایط. برای این مطلب از بعضی از آیات دیگه هم میشه استفاده کرد، از جمله آیه 41 و 42 از سوره فصلت: و انه لکتاب عزیز لا یأتی الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. البته این درباره قرآن است، ولی خب اگر بخواهد پیغمبر دیگری مبعوث بشه و کتاب جدیدی بیاد، اون کتاب ناسخ این کتاب خواهد بود. از این جهت میتونیم از این آیه استفاده بکنیم که کتاب جدید نمیاد، ولی استفاده این از این آیه مثل آیات سابق کل مطلب را افاده نمی کنه. یعنی از این آیه شریف استفاده میشه که نه در زمان خود حیات پیغمبر اکرم و زمان نزول قرآن و نه بعد از اون هیچ گونه باطلی به قرآن راه پیدا نمی کنی. راه پیدا کردن باطل به قرآن این است که یا چیزی ازش حذف بشه یا اینکه باطلی بهش افزوده بشه به طوری که قابل تمیز و تشخیص نباشه و یا اینکه حکمش اصلا منسوخ بشه. و این عموم لایأتی الباطل اقتضا می کند که هیچ یک از این شقوق تحقق پیدا نکنه. پس با این آیه میشه استدلال کرد که کتابی که ناسخ قرآن باشه نازل نخواهد شد، کما اینکه تحریفی هم در خود قرآن واقع نخواهد شد. ولی این آیه نمیتونه نفی بکند اینکه پیغمبری مبعوث بشه که همین کتاب را ترویج کنه. این باطلی به قرآن راه پیدا نمیکنه. اگر خدای پیغمبری دیگری را مبعوث میکند که همین محتوای قرآن را تبلیغ کند، چنان که در سابق بودند پیغمبرانی که کتاب دیگری را تبلیغ میکردند، ترویج میکردند، مثل حضرت لوط که کتاب حضرت ابراهیم را ترویج میکرد. معاصر بودند، در یک زمان بودند، ولی یکی مبلغ دیگری بود. یا در زمان حضرت عیسی که حضرت یحیی هم در همون زمان بودند. بعد از پیغمبران هم گاهی پیغمبرانی می اومدند که تابع شرایع سابق بودند و کتاب سابق را تبلیغ می کردند. فرض این که پیغمبری بعد از پیغمبر اسلام مبعوث بشه که همین قرآن را تبلیغ بکنه، این آیه اون را نفی می‌کنه. فقط همین اندازه میشه ازش استفاده کرد که کتابی که ناسخ قرآن باشد، شریعتی که شریعت اسلام را نسخ کند، چنین چیزی تحقق نخواهد یافت. از این جور مطالب برای جزئی از مدعا از آیات شریفه و بیشتر از روایات استفاده میشه، ولی کل مطلب که پیغمبری دیگه مبعوث نخواهد شد، اونی که میشه گفت در حد صراحت دلالت داره، همون آیه سوره احزاب است و روایات متواتری که در این زمینه هست و تمام فرق اسلامی اونها رو نقل کردن که تک تک اون روایات گاهی به حد تواتر میرسه، مثل حدیث منزلت که پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمودند انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعد، که در کتاب الغدیر مدارک این روایت را از کتاب‌های اهل تسنن و شیعه فراوان نقل کردن که آدم منصفی باشه یقین پیدا میکنه به صدور این روایت از پیغمبر اکرم. و مثل این جور روایات ده ها روایت دیگه هست که اونها هم دلالتی بر این مسئله داره و ذکر اینها فقط جنبه علمی داره، وگرنه از نظر اعتقادی همونطور که عرض کردم از ضروریات اسلام است که کفار هم میدونن که مسلمین چون اعتقادی را دارن و احتیاجی به استدلال برای ضروریات نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.